بسم الله الرحمن الرحيم ومما يوجب افتضاحهم أن يقال لهم إذا كان الممكن معدوما في الخارج فوجوده هل هو ثابت أو منفي. بحث درباره بررسی این کلام معتزله بود که قائل شدند این که بین وجود و عدم واسطه ای هست و مفهوم ثابت از مفهوم موجود اعم است و نتیجه روشن این بحث این است که میگن ماهیت ممکن اون وقتی که هنوز هم موجود نشده متصف به ثابت هست و لذا علم بهش تعلق میگیره و آثار دیگری برش مترتب میکنه و از اون طرف منفی را مساوی میدونند با محال، میگن اگر چیزی منفی باشه این حتما ممتنع الوجوده، چون اگر ممکن الوجود باشد که ثابت است، پس تنها چیزی متصف به منفی میشه که محال باشه. ایشون می‌فرماید یکی از بحث‌هایی که اینها را کاملاً محکوم می‌کنه و به قول ایشون مفتضح می‌کنه این است که ازشون سوال کنیم که شما که می‌گید ماهیت ممکن الوجود در حال معلومیتش متصف به ثابت میشه، میشه گفت این ماهیت ثابت است، ما سوال می‌کنیم که میشه بگن این ماهیت وجود دارد یا نه؟ میگن موجود نیست، خود وجودش را میگیم سوال میکنیم که آیا وجود در اینجا ثابت است یا ثابت نیست. ماهیت را میگند معدوم است، متصف به معدومیت میشه، ممکن الوجود هم هست پس متصف به ممکن الوجود هم میشه، متصف به ثابت هم میشه. این سه تا وصف را قبول دارن که ماهیت در حال معدوم بودنش این سه تا وصف داره و همینطور شیء است، شیء ثابت و ممکن الوجود و در این حال معدوم. ما سوال میکنیم که وجود این ماهیت چطوری، چه صفتی داره، آیا ثابت است یا ثابت نیست، منفی است. اگر بگند وجود این ماهیت منفی است، منفی در عرف اونها مساوی است با محال، اگر منفی باشه هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه، با اینکه به هر حال این وجود بناست بعداً تحقق پیدا کنه، پس نمیتونن بگن وجود ماهیت ممکن منفی است. خب وقتی منفی نبود خود اونها میگن منفی و ثابت متناقض این هستن و هیچ موجودی نیست که یا ثابت باشد نه ثابت باشد نه منفی، و الا ارتفاع نقیزه این لازمیه. پس وقتی قبول کردند که وجود ماهیت ممکن منفی نیست باید بپذیرند که ثابت است. خب اگر چیزی ثابت بود میشه این را ما صفت قرار بدیم برای اون شیء و ازش مشتقی بگیریم و برش هم کنیم، بنابراین وجود وقتی ثابت است برای ماهیت ممکن میتونیم ما موجودون را به صورت صفتی به این ماهیت نسبت بدیم، باید بگیم ماهیت ممکنه موجود است، چون وجود که براش ثابت است، وجود ثابت است برای یعنی موجود است، با اون که فرض کرده بودیم که این ماهیت ممکنه در حال معدومیت هست، هنوز وجود پیدا نکرده، پس باید هم موجود باشد هم معدوم. از ثابت نه، کلمه از روی ثابت تکیه نداریم، گفتیم وجودش ثابت هست یا منفی، یکی از این دوتا رو باید بپذیرن، نمیتونن بگن منفی برای اینکه بعدا تحقق پیدا میکنه، محال که نیست، پس ناچار باید بگن ثابت. وقتی گفتن ثابته میگیم چیزی که ثابت هست برای یک شیئی میتونیم ما یه وصفی ازش بگیریم و بهش حمل کنیم، یعنی وجودی که ثابت است، وجودی که ثابت است برای ماهیت، میتونیم ما یه وصفی ازش بگیریم، بگیم موجودون. این وصف موجودون را هم کنیم بر ماهیت، بگیم ماهیت معدومه موجودتون.
کلا در صورت سری است که ثبوت مصادره با وجود باشه.
نه، نه، ما کار نداریم. ما میگیم چیزی که وصفی که ثابت بود برای چیزی، اگر عرضی برای مثلا یک جوهری در جوهری ثابت بود، میتونیم وصفی ازش بگیریم هم کنیم بهش. اگر امکان برای چیزی ثابت بود، میتونیم بگیم این ممکن است. نمیشه؟ شما میگید ماهیت ممکنه، ممکنتون یعنی امکان برایش ثابت است. چون امکان برایش ثابت است بگیم ممکنتون. یا چون شیئیت برای ثابت است میگه شیئون. وقتی یک وصفی برای یک چیزی ثابت بود، ما میتونیم اون را مشتقش را برش هم کنیم. بنابراین وجود را که وقتی ثابت است برای ماهیت، ما میتونیم به موجودون مشتقی ازش بگیریم و برش هم کنیم، لازمش نیست که ماهیت موجود بشه. حالا اگه برگشتن گفتن نه، ما این وصف را قبول نداریم، میگیم با این که اینجا ثابت است، اما این چیزی که ثابت است به عنوان وصف هم نمیشه برش، میگیم پس شما نباید در باره اشیا شیئیت هم را ثابت کنید. چه فرق میکنه وجود با شیئیت؟ شما میگید شیئیت چون برای ماهیت ممکنه شیئیت ثابت است، پس میتونیم بگیم شیئون. وجود هم وقتی برای ثابت است باید بگید موجود. و در مورد امکان که دیگه هیچ چکش خور نداره. شما وقتی میگید این شی چون امکان را دارد، امکان براش ثابت است، پس ممکنون. خودتون میگید ماهیت ممکنه، پس عنوان ممکن را میتونید برش هم کنید، صفت قرار بدید در مورد وجود هم میتونید. یا همه اینا را باید نفی کنید، بگید لا شی، لا ممکن و لا موجود. یا باید اگه شیء را و ممکن را برش هم میکنید، موجودون هم را برش هم کنید. برحال این یکی از بیاناتی است که در این زمینه شده و انصافا ایشون خیلی خوب کردن که این بحث ثابته ها را در اینجا خیلی خلاصه برگزار کردن. در بعضی کتاب ها مثل شوارق و اینها مفصل، شاید 10 صفحه بزرگ شوارق درباره همین مسئله ثابته ها بحث کرد. شیخ اشراط متعدد در کتابهاش به این بحث ها پرداختیم. به هر حال حرف های خیلی خام نپخته است و واضح الفساده، خیلی احتیاج به بحث نداره. بعد خودشون عذرخواهی میکنن، میگن چون کسانی که این حرف ها را زدند پیش مردم خیلی موجه هستند و جزء صاحب نظران هستند، ما مجبور شدیم همین اندازه این حرف ها این را بپردازیم، والا اینقدر این حرف ها بیمایه است که اصلا ارزش طرح کردن نداره. یکی از حرفای دیگه اینا که اونم در بیمایگی کمتر از اینها نیست و دنباله همین حرف هاست، اینه که میگن ما در هر موجودی، در هر شیئی یک ذاتی داریم و یک صفتی، تقریبا چیز شبیه جوهر و عرض که فلاسفه میگن، ولی اینها اعم است، شامل به اصطلاح خارج محمول هم میشه. میگن ما همیشه ذات را به وسیله وصف میشناسیم. اون چه شناخته میشود و علم تعلق بهش میگیرد ذات است. اما ذات خود به خود شناخته نمیشه، بلکه به وسیله وصف شناخته میشه. بنابراین به طور طبیعی ما بخواهم اگر یک قضیه ای را بیان بکنیم، باید موضوع قضیه ذات باشد و محمولش صفت. مثلا میگیم زید قائم است، زید عالم است. طبیعی قضیه اینجوره که باید موضوع ذات باشه و محمول صفت، و ما ذات را به وسیله صفت میشناسیم. بنابراین صفت را دیگه نمیشه موضوع قرار داد، صفت همیشه اقتضایش این است که محمول باشد، مخبرون به باشد و وسیله شناخت ذات باشد. ذات را با صفت میشناسیم و سرش این است که ذات خود به خود تمیز نداره، به وسیله صفات تمیز پیدا میکنه. وقتی یک ذاتی از ذات دیگری متمیز میشه با صفاتش هست، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی استاده است، یکی نشسته، یکی مثلا در این زمانه، یکی در اون زمانه، برای صفات مختلفی که داره. این باز شبیه چیزیست که حکما میگن که ماهیت با عوارض مشخصه تشخص پیدا میکنن. این تقریبا یه چیز شبیه اون، میگن ذات یک چیز مبهمی است، به وسیله صفات شناخته میشه، تشخص پیدا میشه، شناخته میشه، اونا میگن تمیز میگن پیدا میکن. و به همین جهت است که صفت همیشه باید به عنوان خبر باشد، مخبرون به باشد، نه مخبرون اهل. برعکس ذات باید مخبرون اهل باشد. ایشون میگن که ازشون سوال میکنی که ملاک این که شما گفتید ذات را ما باید با صفات بشناسیم، دلیلتون این بود که چون ذات تعین نداره، تمیز نداره، پس باید صفتی بیاد تا این را متمیز کند. خب حالا اگر دو تا صفت داشتیم که مشترک بود، یعنی یه صفتی بود مشترک بین دو ذات، تمیز این دو تا صفت با چی حاصل میشه؟ یه صفت مشترک بین دو ذات. خب اینجا روی قاعده شما باید یک صفت دیگری بیاریم که اون صفت را تمیز بده، صفتی که در این ذات موجود است از صفتی که در ذات دیگه موجوده. خب اگه فرض کنیم اون صفت هم یک صفت مشترکی بود بین او مثلا و شیء ثالثی، فهمیدید که اشتراکی داشت با یه چیز دیگری، باز یک صفت دیگری باید بیاریم و این هم قابل ادامه هست تا بی نهایت، چون حد یقفی نداره، یعنی چیزی جلوی ما رو اینو نمیگیره که فرض کنیم یه صفتی مشترک باشد با این با چیز دیگه، و چون مشترک بود باید یه صفت دیگری بیاد که اون رو تمیز بده. و خب این معلومه که چنین چیزی لازمش تسلسل محال است، چون باید اجتماع هم داشته باشه این صفات تا تعین پیدا بکنه. پس ناچار باید بپذیرید که بعضی صفات هستند که خود به خود شناخته میشند، تمیز پیدا میکنند و شناخته میشند، و صفت دیگر به وسیله اونها شناخته میشه. پس اون صفت دیگری که به وسیله اینها شناخته میشه حکم ذاتی را دارد که با صفت شناخته میشه. چگونه بود که ذات را که با صفت شناخته میشد مخبرون ان قرار میدادید و صفت را مخبرون به؟ اون صفت مشترکی هم که با یک صفت دیگری شناخته میشه، وجه امتیازش یک صفت دیگری است، اون هم باید مخبرون ان قرار بگیره و اون صفتی که موجب تمیز میشه مخبرون به باشه. پس این ملاک نشد که شما بگید ذات باید همیشه مخبرون ان باشد و صفت مخبرون به. نه، علم هم به صفت تعلق میگیره و صفت هم میتونه مخبرون ان باشه. مما یوجب افتضاحهم ان یقال لهم، به این آقایون طرفدار ثبوت و حال میگیم که اذا کان الممکن و معدومن فی الخارج، در صورتی که یک ماهیت ممکنه ای در خارج معدوم باشد. خب این مثال روشنی است که نظریه ثابت درش خودنمایی میکنه. در اینجاست که میگیم ماهیت ممکنه متصف به ثبوت میشود ولی متصف به وجود نمیشود. خب حالا ما میگیم وجودی که به این شیء ممکن نسبت داده میشه، هل هو ثابتون او منفیون، خود وجودش رو ما میگیم آیا این وجود متصف به ثابت میشه یا متصف به منفی؟ خب نمیتونن بگن هیچ کدام، برای اینکه اونا قبول کردند که نفی و اثبات متناقضین هستند و هیچ چیز نیست که از این دوتا خارج باشه، نقیزه این هستن اینا. فانه به اعترافهم، خود اونها اعتراف دارن که لا یخرج الشیء من النفی و الاثبات، گفتن از وجود و عدم ممکنه خالی باشد ولی از نفی و اثبات نمیشه خالی باشه، هر چیزی که ممتنع الوجود نبود ثابت است. فإن قالوا وجود المعدوم الممکن، اون ماهیت ممکنه ای که حالا معدوم است وجودش منفی است، خب لازمه اش این است که ممتنع الوجود باشه، ممتنع باشد این وجود، کل منفیین اندام ممتنع، فل وجود الممکن یسیر ممتنع. فرض کردیم وجود ممکن است، روی این فرض باید بشه ممتنع و هو محال. پس چاره این ندارن بگن که وجودش ثابت است. و این قالو ان الوجود ثابت لهو، میگیم هر صفتی که برای چیزی ثابت باشه میشه یه مشتقی ازش بگیرن برش هم کنن. کل صفت ثابتت لشی یجوز ان یوصف به هشی، اون شی موصوف واقع بشه و این صفت را حمل کنیم برش. بنابراین این ماهیت معدومه در حال عدم میشه یک وصفی از وجود بگیریم، وجود که برای ثابت است، هم کنیم برش بگیم هذه الماهیت موجودتان. فالمعدوم یصح ان یوصف فی حالت العدم بالوجود فیکون موجودا و معدوما معا و هو محال. البته اون کسی که میگه یک چیزی نه موجود است نه معدوم، خب میتونه بگه که هم موجود است هم معدوم است، چون اینا نقیزه این که نمیدونن اینا رو. بله
امتناع ارتفاع وجود عدم رو قبول دارم که مرتفع یعنی ابتلاع اجتماع دارم، چون پذیرفتن که وجود و عدم با هم جمع نمیشه در واقع برای مقدمه تکیه.
بله حالا باید گفت که معدوم به هر حال معناش معنای غیر از لا وجود ندارد. فَإِنْ مَنَعُوا اتصاف الشَّيْءِ بِصِفَتِ ثَابِتَةٍ لَهُ، اگر گفتید که با این که این صفت وجود امرون ثابتون للماهیه، در این حال لا يتصفو به الماهیه، صفتی برای ماهیت قرار نمیگیرد. فالماهیتون، اگر اینجوره خب هیچ صفت دیگری هم نباید برایش قرار بگیرید. شیئیت که برای این ماهیت ثابت است چجور شما میگید شیئان؟ امکان وقتی برای ماهیت ثابت است چجور میگید ممکنان؟ این هم رو نباید بگید. فَإِنْ مَنَعُوا اتصافَ الشَّيْءِ بِصِفَتِ ثَابِتَةٍ لَهُ، وقتی یه صفتی ثبوت دارد بگید قبول داریم که ثبوت دارد و متصف میشه به اینکه این حاضر شیء ثابتان، اما موضوع متصف به این شیء ثابت نمیشه. یعنی میپذیریم که بگیم وجود این شیء ثابت است، اما خود این شیء موجود است اینو قبول نمی کنید. اگه اینجا را قبول نکنید پس شیئان هم را نباید قبول بکنید، و حالا که خود شما میگید این شیئان ذاتون ممکنون، این صفات را چرا قبول میکنید؟ یجب ان لا یصح ان یقال، برای این بر اینها الزام میشه که باید اینا صحیح ندونند که بگیم شیئان، چون شیئ هم صفتیست. فإن الشیئیت ثابتتون، و چیزی که ثابت بود وصفی ازش میگیرید شما به صورت شیئان و برش هم میکنید. و این التزم احدان علا حاضر تقدیر به انهو لا یصح ان یوصف الشیء به امر ثابت له، اگر گفتید نه اینم را قبول نداریم، اینجا هم به صورت صفت هم نمیشه، خب اگر شیء نبود پس بگید لا شیء است لیس بشیء، بارون که همه حرف شما این است که ماهیت شیئان ثابتان و قد قال به انهو شیء. این حرفی را که درباره این شیئیت گفتیم درباره امکان هم میشه گفت. شما خودتون میگید ماهیت ممکنه، یعنی ممکنه را به صورت وصف حمل میکنید بر شی. خب اگر از امکانی که ثابت است نمیشه وصف گرفت، پس چجور شما میگید این شی ممکن است؟ همین اندازه باید بدونید امکانش ثابت است اما خودش ممکن نیست. خب ایشون هم میگن ما الزامشون میکنیم، میگیم چرا قائل نیستید، ملاکتون چیه؟ همه این حرفا به این بود که شما که میگید معدوم است و موجود نیست، چرا میگید موجود نیست؟ میگیم وجود ثابت است یا ثابت نیست؟ اگر بگید منفی است لازمش امتناع است، وامی که وجودش امکانی است، وجود امکان، پس باید بگید ثابت است. وقتی ثابت شد، چیزی که ثابت شد برای چیز دیگری حمل باید بشه برش به صورت صفت، پس باید بگیم هذا الشیء موجود، چون وجودش برایش ثابت است و و موجود معنای دیگری نداره، یعنی چیزی که وجود برای ثابته.
ثابت
در جمله
دو معنا
نیست. چطور؟ نفهمیدم اشکال شما به چیه. به هر حال این وجود را گفتن ثابت، به همون اصطلاح خودشون ثابتی که در مقابل منفی است، میگیم وقتی وجود صفت ثابت را به همین اصطلاح شما دارد، وقتی ثابت است برای یعنی منفی نیست. آیا چیزی که ثابت است برای چیزی اینا میشه وصف قرار داد برای او یا نه؟ از دال خارج نیست. یا میگید وصف میشه قرار داد یا نمیشه. اگه وصف قرار میشه قرار داد، پس باید بگید موجوده. اگه نمیشه، پس شیء هم نباید بگید شیء است، نباید بگید ذات است، نباید بگید ممکن است. ممکنم وصفه، اونم امکان برای ثابته. ثم انهم کما اضطروا فی کون الذوات مشترکتن فی انها ذوات الی صفات تفترق بها. اینها مضطرند به این که وقتی در ذوات معتقد شدند که برای امتیازشون احتیاج هست به صفات، کذالک یضطرهم کون الصفات غیر مختلفتن فی انها صفاتون. وقتی میبینند اگر ما صفاتی داشتیم که در صفت بودن با هم اختلافی ندارن، باید یه چیزی باشه که این صفات رو از همدیگه تمیز بده. الی فرض قسم ثالث یفترق بها، که این تفترق باید بشه، که این صفات افتراق پیدا کنند به اون شیء ثالث. و شاید اگه تفترق بهی باشه بهتره. الی فرض قسم ثالث تفترق اون صفات به واسطه اون شیء ثالث. ظاهرا باید اینجور باشه. کسی نسخه مصححی داره؟ تفترق بهی. و یتماد الامر الى غیر النهایه. و در نتیجه اونا گفتن که علم به ذات تعلق میگیره و ذات شناخته میشه به واسطه صفت، چون وسیله تمیز ذات است. باید بگن علم به صفت هم تعلق میگیره، چون تمیز پیدا میکنه به واسطه شیء دیگری. و یتبین انه اذا لم یعلم شیء، تا اون صفت شناخته نشه خودش نمیتونه وسیله تمیز ذات قرار بگیره. پس خود صفت باید شناخته بشه. شما گفتید علم فقط به ذات تعلق میگیره نه به صفت. بعد اینجا بگید به ذات به صفت هم تعلق میگیره، چون تمیز پیدا میکنه با چیز دیگری. و یتبین علیهم، و باز بر علیه اونها این مطلب ثابت میشه که صفت هم مخبرون عن قرار میگیره، کما اینکه مخبرون به هست. و من هذا القبیل. یه مطلب دیگری رو اینجا مطرح میکنن که اون خیلی ارتباط به این مبحث نداره، و اون این است که بعضی ها گفتن اصلا ما در مورد واجب تبارک و تعالی کلمه موجود و معدوم را نمیتونیم به کار ببریم، چون صحبت از موجود و معدوم شد این مناسبت این اینجا مطرح کردن، ولی خیلی ارتباط با این مبحث نداره. قاعدش این بود که مثلا در باب الهیات معنا الاخص درباره معرفت واجب یا تو بحثایی که مخصوص به واجب هست در مواد ثلاث میاد اونجا مطرح میشه. به هر حال گفتند که این کلمه موجود اسم مفعوله، یه فاعلی باید داشته باشه، معدوم هم همینجور، و ساحت مقدس الهی منزه است از اینکه ما به یه صورتی فاعلی براش تصور کنیم. بنابراین اصلا این تعبیرات در مورد خدای متعال نباید به کار بود. نمیشه گفت موجود است، نمیشه گفت معدوم است. حالا ثابتش رو شاید اشکال نکنه، چون اسم فاعله، شاید اون رو اشکال نکنه، اما موجود و معدوم را میگن درباره خدا نمیشه اطلاق کرد. خب اینم از حرفای خیلی عوامانه است، برای اینکه ما معنایی که از این موجود و معدوم اراده میکنیم این است که یعنی تحقق داره یا نداریم. این به صیغه اسم فاعل باشه یا اسم مفعول باشه، اینا خصوصیات لغت هست و در هر زبانی الفاظی هست برای حکایت از یه حقایقی. یه ویژگی‌های ادبی داره، حالا اینو چرا به صیغه اسم مفعول گرفتن، یه نکته‌های ادبی داره، ریشش چطور بوده در نقل، به کجا رسیده، از اینا میشه گفت. اینا بحث‌های لفظی است. فیلسوف یا کسی که بحث عقلی میکنه باید توجه داشته باشه به معنایی که اراده از لفظ میشه و بررسی کنه که اون معنا چه معنایی است، مفهوم چگونه مفهومی است، چه لوازمی داره، آیا این مفهوم حقیقتش قابل صدق هست بر یه مصداقی فیما نحن فی در مورد واجب تبارک و تعالی یا نه. ولی الفاظ ما را نباید دست پاگیر ما بشه و ما در بند الفاظ قرار بگیریم. ممکنه کسی بگه که پس شما در مورد خدای متعال معبود هم نباید به کار ببرید، برای اینکه ما عابدیم، ما اسم فاعل میش فاعل میشیم، اون خدا میشه مفعول، پس معبود هم نباید. و محمود مثلا، یا محمود من حمده، یا معبود من عبده، اینا هم هیچکدوم نباید به کار ببریم چون اینا اسم مفعوله دیگه. اتفاقا لفظ موجود هم داریم، یا موجود من طلبه داریم در دعاها و مناجات ها. نکته این که اسم مفعول در این باره موجود به کار میره، ممکنه این باشه که در اصل لغت وجده چه مصدرش وجود باشه چه وجدان، به معنی یافتنه. لازمه یافتن اینه که چیزی باشد تا یافت شود، بعد در استعمالات دیگه اون حیثیت یافتن الغا شده و اصل تحقق ملحوظ شده. پس به لحاظ اصل معنای لغوی به یک چیزی میگفتن موجود، یعنی وجده شیء آخر، یک یابنده، یک واجدی او را یافته است. تو همین دعا هم یا موجود من طلبه، یعنی طالبی او را یطلبه فیجده، یا موجود من طلبه، معنیش موجود اونجا معنی حاصل نیست، یعنی کسی یافته شده است، کسی که او را بیابد او را مییابد، او را بطلبد او را مییابد. موجود در اصل لغت به این معناست، ولی کم کم انتقال پیدا کرده، مصدر وجدان از مصدر وجود از هم تفکیک پیدا کرده. مصدر وجود فقط در موردی به کار رفته که اصل همین تحقق مراد بوده، که لازمه یافتن است، تا نباشد یافت نمیشه. ولی وجدان باقی مونده به همون معنای یافتن. به هر حال اینو بحث‌های لفظی است. در یک زبان یک لغتی بحث به استعمال تحولاتی پیدا میکنه، ریش از یه ریشه گرفته میشه، گاهی مجازی است، کم کم حقیقت میشه و بالعکس. این تحولات در لغت پیدا میکنه، اینها نباید سرایتش داد به معانی. بعد دید ما الان که وقتی میگیم موجود چه معنایی اراده میکنیم؟ اونی که در مقابل نیستیست، یعنی معدوم نیست. معدوم هم که میگیم معناش این نیست که یک کسی او را معدوم کرده، یعنی نیست، یعنی که اسم مفعول است، یعنی یک معدمی دارد. به هر حال هم در این الفاظ و هم الفاظ دیگری که استعمال میشه، خواه در لسان شعر وارد شده باشه یا نشده باشه، نباید ما خصوصیات الفاظ مانع رسیدن به معانی و انحراف در بحث‌های معنوی باشه. من هاذ القبیل جماعتون ایضا تحاشوا ان یقولوا ان الباری موجود و معدوم. یک گروه دیگری هستند که اصلا صفت اسم موجود و معدوم را، صفت موجود و معدوم را بر خدای متعال میگن نباید اطلاق کرد، تهاشی دارن، به خاطر اینکه لفظ به صیغه مفعول است. یقدسونه عن ذلک، خدای متعال را تقدیس میکنند از اینکه اسم مفعول درباره او به کار بره. ایشون جواب میدند ما به حسب لفظ امران سهلون، اون چه مربوط به الفاظ و بحث لفظی است این کارش آسانه. فیما یتعلق بالعلوم والمعارف کیفه و جل الالفاظ المطلقه. اصلا شما هر لفظی درباره خدا به کار ببرید، حالا گیرم موجود و معدوم در مثلا لسان شعر وارد نشده، ما هم به کار نبریم، با اینکه اینطور نیست، مثلا در بعضی از دعاها هست. حالا گفتیم اینا به کار نبودیم، بالاخره شما خالق، عالم، حکیم، نمیتونم عزیز و صفات دیگری که در قرآن هست، اینا رو به کار میبرید یا نمیبرید؟ چون اینا متکلمین مسلمان هستند، ما سر و کارمون اینجا با فلاسفه یونان نیست، اینا معتزله و حکومت فلاسفه مسلمان، یعنی متکلمین مسلمان هستند، اینا قطعا اینا رو به کار میبرند. خب وقتی شما میگید خالق، صانع یا امثال اینا، این همون معنای لغوی و عرفی را اراده میکنید؟ میتونید اراده بکنید؟ حتی سمیع بصیر، معنای لغوی و عرفی سمیع یعنی کسی که گوش داره با گوشش میشنوه، چشم داره با چشمش میمیره، آیا خدا هم با چشم میبینه با گوش میشنوه؟ پس حتی اون معانی که یقیناً بر خدای متعال اطلاق میشه، اونها هم به اون معانی عرفی و لغوی نمیتونه اطلاق بشه، باید اینا تجرید بشه از خصوصیات عدمی تا قابل اطلاق باشه بر ذات واجب تبارک و تعالی. اگر در اونجا این کارا میکنید، خب در اینجا هم بیایید حیثیت مفعولیتش ملغاست، این خصوصیات لفظی نباید ما را از بحث حقایق باز بداره. کیف جل الالفاظ المطلقه فی وصفه تعالی، بیشتر الفاظی که در مورد خدای متعال به کار میره، بل کلها، انما المراد منها فی حق الباری تعالی معان هی تکون اعلا و اشرف مما وضعت الاسامی به ازایها. وقتی در مورد خدای متعال به کار میره، معنایی اراده میشود که معناش اشرف از اون چیزی است که لفظ برای او وضع شده. به عنوان مثال، کما ان المراد من السمع والبصر السائغین اطلاقهما، که سمع و بصر حتی به حسب توقیف شرعی هم من این نداره. اون که میگیم ما اسماء الله توقیفیه هست، اما کسی نگفته که سمیع و بصیر دیگه جایز نیست اطلاقش بر خدا. همین سمیع و بصیری که حتی با نظر توقیفی هم ما وقتی نگاه بکنیم میگیم جایز است استعمالش، السائغین یعنی الجائزین اطلاقهما به حسب توقیف شرعی علیه تعالی، اینها هم معناشون اون معنای لغوی و عرفی نیست، لیس معناهما الوضعی، اون معنایی که لفظ براش وضع شده بودی، برای اینکه اون معنایی که وضع شده معنای جسمانی است. وقتی میگن گوش داشتن، شنیدن، این معناش گوش جسمانی است، لتقدسی یعنی جسمیت و لآله. همچنین علم و قدرت و وجود و اراده، سایر الفاظی هم که ما استعمال میکنیم، اینها هم معانیش و معانی لغوی و عرفی نیست. معانی ها فی حقیه تعالی اعلا و اشرف مما یفهمه الجمهور. و بالاخره ما چاره ای نداریم، وقتی میخوام بحث از واجب بکنیم باید یک الفاظی به کار ببریم، بدون لفظ که نمیتونیم تفاهم بکنیم. این الفاظ هم عموما وضع شده برای همین معانیه که در عالم خلقت هست، در مورد مادیات بیشتر وضع شده. حالا بگیم مجردات هم فرض کنیم، حالا اگر در کسانی معانی مجردی رو درک کرده بودن، الفاظی هم برای اونها درک کردن، بازم مجردات امکانی است. و لیس لنا بد من وصفه و اطلاق لفظة من هذه الالفاظ المشترکه المعانی، همین الفاظی که معانی مشترک دارد، یعنی هم در مورد واجب استعمال میشه هم درباره غیر واجب. بله، باید اطلاق بکنیم، چاره ای نداریم اطلاق کنیم. مع التنبیه علی ان صفاته صریح و ذاته البعیده، بله به کار میبریم، ولی تأکید میکنیم که این صفات زائد بر ذات نیستن، اونچنان که در سایر ممکنات زائد بر ذات، اینا عین ذاتی هستن که او بعیده از معنایی است که ما از این لفظ تصور میکنیم. این در همه صفات هست، البته در صفات ثبوتیه، اما در صفات سلبیه دیگه لزوم نداره ما این کار رو بکنیم، چون وقتی ما نفی میکنیم یک معنایی را، به همون معنای لغویش هم میتونیم نفی کنیم، چون معنای لغویش نقص داشت، میخوام نقص ها رو رفع کنیم، بگیم جسم نیست، جسم به همون معنایی که همه میفهمن، اما صلوب و اعتبارات فلا یبعد ان یراد من الالفاظ الموضوعات به ازایها المستعملت فیه تعالی معانی هل وضعیه. در اونجا بعید نیست که بگیم مراد از این الفاظ اون معانی است که وضع شده براش و عرف هم اون معانی رو میفهمد. چون میخوایم نفی کنیم، نفی این معانی اشکالی ایجاد نمیکنه. یه مطلب دیگری هست اینجا باز مشابه این، اینجاش حقش بود که در اونجایی که اشتراک مفهوم وجود و وحدت مفهوم وجود مطرح میشه اینا بیان کنه. بعضی گفتن اگر ما بگیم لفظ وجود را و مشتقات شما سهم بر خدای متعال اطلاق کنیم، لازمش این است که خدا با مخلوقاتش سنخیت داشته باشه. این بین بعضی از متکلمین معاصر هم این حرف ها مطرح شده، بعضی کتاب هایی هم که الان در دسترس هست توش منعکس شده این مطالب، که ما اصلا وقتی در مورد خدای متعال میگیم موجود یا عالم، در عالم و صفتهای صفات که بله، حتی در موجودش اون معنایی که در مورد سایر موجودات میگیم اراده نمی کنیم. حالا چی اراده میکنیم؟ گاهی میگن اصلا معناشو نمیدونیم چیه، همینجوری استعمال میکنیم. گاهی در مقابل نقیزش میگن منظور ما همین است که معدوم نیست. وقتی میگیم موجود است یعنی معلوم نیست، چی هست نمیدونیم. یا وقتی میگیم خدا عالم است همین یعنی جاهل نیست، ولی یه معنای ثبوتی را اراده نمی کنیم. این کمابیش الان هم مطرح است در برای بعضی به اصطلاح صاحب نظران یا نویسندگان. اینا ایشون باز اینجا اینو به صورت اجمال و خیلی مختصر مطرح کردن که لازمه این تعطیله. برای اینکه وقتی شما وجود را میگید، اگر به همین معنایی که ما میفهمیم، اگر عالم را مثلا به کار میبریم، به همین معنایی که ما میفهمیم به کار میبریم، که خب به همون معنای اشکالتون وارده به اصطلاح. اگر به معنای دیگری اراده میکنید، خب پس این به این معنا رو باید سلب کنید. این معنایی رو که ما به کار میبریم نقیزش باید، یا احد النقیزین باید ثابت باشه. ما علم را این معنای ازش میفهمیم، این معنا یا خودش باید برای واجب ثابت باشه یا نقیزش، یا عالم است یا لا عالم. خب وقتی ما میگیم خدا عالم است، علم داره، یعنی چیزی میداند، به همین معنای عام میشه. نقیزش این است که لا عالم است، یعنی نمیداند، یعنی جاهل است. برای شما وقت میگید عالم به این معنای اراده نمی کنیم اطلاق نمیشه، نقیزش باید اطلاق بشه. و اون وقت شما میگید بعد این معنا به این معنا اراده نمی کنیم. خب به چه معنای اراده می کنیم؟ ناچارید آخرش بگید ما هیچ معنای از این لفظ اراده نمی فهمیم، پس لازمش تعطیل در صفاته. شما باید بگید درباره خدا هیچی نمی دونیم، حتی نمیتونیم بگیم موجود است. و دیگه این دیگه جای بحثی در الهیات باقی نمیمونه. اما من احتج علی عدم اطلاق لفظ الموجود فیه تعالی، نه از اون جهتی که اسم مفعوله، بلکه به خاطر یک جهت دیگری. و انه یلزم من کونه تعالی مشارکن للموجودات فی الوجود، لازمش این است که او هم وجودی مثل وجود ما داشته باشه، شریک باشد در موجودیت با ما. تعبیری که امروز ها مثلا بیشتر روش تکیه می کنند، اونایی که این نظریه را دارن، میگن سنخیت داشته باشه با مخلوق. لازمه این است که اگه بگیم خدا موجود است به همون معنایی که در موجودات میگیم، لازمش سنخیت خالق و مخلوقه. اینا یک تالی فاسد خیلی بیان الفسادی میدونن که بگیم خدا سنخیت داره با موجودات. اگه کسی چنین حرفی را بزنه، فقط ذهب الی مجرد تعطیل، این لازمش اینه که صاف قائل به تعطیل بشه، یعنی بگه با درباره خدا هیچ چیزی نمیتونیم بگیم. فانه لا یصح این از ان یقال انه حقیقتون، همینطور موجود که نمیتونید بگید، عین همین اشکال در مورد کلمه حقیقت، ذات، شی، هر چی بگیدش بخواد اطلاق کنید درباره همینا میاد داریم که شیئی که میگیم باز همین اشیاء مادی به نظر میاد، حقیقت بگیم یعنی یکی از همین حقایق ماهیاتی که اشیاء موجوده مخلوقه دارن یکی ما میشناسیم. اگر بگید هم بر اینها و هم بر واجب، پلازماش اشتراک و سنخیته، خدا شیئی از اینا هم شیئن، اشتراک در شیئن، سنخیت در شیئیت لازم میاد. بلا لازم اشتراک اومه غیره فی مفهوم الحقیقه، مفهوم ذات، مفهوم شی، این اون اشکال در اینجا ها میاد، پس هیچی نمیشد دیگه. خب وقتی شی را نتونستید اطلاق بکنید، خب نقیزش باید اطلاق بشه. فاذا لم تکن شیئا یکون لا شیئا لاستحاله الخروج عن السلب والایجاب. و کدل هویه و ثبات و تقوم و امثالها. حالا میگید ما اینا نمیگیم، میگیم به جای وجود و اینا میگیم هویت واجب. خب بالاخره هویت هم یه مفهومی است، این در جای دیگه هم استعمال میشه. فینسد و باب و معرفته و وصفه به صفات جماله و نعوت کماله. بله تقوم تقدم هست. بله حالا تقوم هم غلط نیست، متقوم به ذات هست، قیوم هست، غلط نیست اونم، ولی تقدم هم درست. حالا در مقام عذرخواهی هستند که ما اصلا چرا این حرفا رو نقل کردیم. والعجب ان اشباح هؤلاء القوم ممن يؤدون عند الناس من اهل النظر. مردم اینها رو صاحب نظر و عالم و اینها میدونن، ما مجبور شدیم که این حرفاشون رو مقداری پنبهشو بزنیم که معلوم شه اینا پایه علمشون چقدر. ذالک مبلغ هم من العلم. هذا هو العذر فی ایراد ناشی ام من حوساتهم فی هذا الکتاب از العاقل لا یضیع وقته به ذکر هذه المجازفات و ردها. و ذکر صاحب الاشراق فی کتاب المطارحات بعد ذکر ما تهوسو بهی من شیئیت المعدوم و اثبات الواسطه، ایشون خیلی سخت تاخته بر اینا. این همین تعبیر تهوس و هوس و اینا مال شیخ اشراق، میگه این هوس هایی که اینا دارند از این چیزهایی که بافتن. بعد میگه من العجب، این عبارت شیخ اشراق در مطارات، من العجب ان الوجود عندهم یفیده الفاعل و هو لیس بموجود ولا معدوم. خب این وجود موجودات را میگن کی افاده میکنه؟ خب خدای متعال افاده میکنه، اما خدا لا موجود ولا معدوم. یا هر فاعل دیگری را میگن وصف براش ثابت نمیشه ولی وجود را افاده میکنه. فلا یفید الفاعل وجود الوجود مع انه یعود الکلام الیه. اگر بگن وجود وجود را افاده میکنه، باز نقل کلام میشه در اون وجود الوجود و هاکذا. اگر بگن که ثبات را اونجا مثلا افاده میکنه، ولا یفید ثباته فانه کان ثابتا فی نفسی به امکانه. ثبات رو خود اونا میگن قبل از اینکه فاعل افاده بکنه داشت، میگن ماهیت ممکنه اون وقتی هم که معلوم بود صفت ثبوت را داشت. حالا ثبات خیلی مناسب نیست، ما یا ثبوت مناسب تره، ثبات در مقابل موقت بودن و زایل بودن هست. بله فما افاد الفاعل للماهیات شیئا. ثبوت را خود ماهیات داشت، وجودم را که میگن اینا افاده نمی کند، پس فاعل چیکار میکنه در مورد فعلی که انجام میده؟ فعطل العالم عالمه عن الثانی. قال و هؤلاء قوم نبغوا في ملت الاسلام. اینا یک نبوغی داشتند، یک برجستگی داشتند و مالو الی الامور العقلیه، میل داشتند که وارد مباحث عقلی بشن. و ما کانت لهم افکار سلیمه، ولی نه فکر سالمی داشتند و نه ذوق عرفانی داشتند، نه افکار سالمی براشون بود، ولا حصل لهم ما حصل للصوفیه من الامور ذوقیه، و وقع به ایدیهم مما نقله جماعتون فی عهد بنی امیه من کتب قوم اسامیهم تشبه اسامی الفلاسفه. در زمان بنی امیه کتابایی را نقل کرده بودن از یونان، از اسمهای توش بود که شبیه اسمهای فلاسفه بود. فظن القوم ان کل اسم یونانی فهو اسم فیلسوفه. اینا خیال کرده همین که یونانی هست این اسمش، این دیگه حتما یه فیلسوفی بوده. فوجدوا فیها کلمات استحسنوها. اون وقت در بین اینا یه چیزایی را پیدا کردن که خوششون اومد، پسندیدن و ذهبوا الیها و فرعوها. اینا را پذیرفتند و بعدم تفریع برش کردند و اساس قرار دادن مطالب دیگری را ازش استنباط کردند. رغبتن فی الفلسفه، برای خاطر علاقه‌ای که به شناختن حقایق داشتن اینا. و انتشرت فی الارض و هم فرحون بها. این حرفاشون کم کم منتشر شد در بلاد و خیلی شاد بودن که حالا مطالب جدید و مثلا عمیقی یافت. و تبعهم جماعت من المتأخرین. متأخرین هم دنبال اونا رفتن، البته بعضی حرفای اونا رو رد کردن، دیدن خیلی مثلا رسوا هست. خالفوهم فی بعض الاشیاء الا ان کلهم انما غلطوا به سبب ما سمعوا من اسامی یونانیه. منشأ غلط اینها همین اسمهای قلمبه سلمبه یونانی ها بود. حالا نمیدیم این ادعایی که ایشون میکنند شاهدی چیزی هم دارند یا یک حدسیست که در حال نشانه اینه که ایشون خیلی نسبت به این سخنان معتزله حساسیت داشتن. بله، انما غلطو به سبب ما سمع او من اسامی یونانیت لجماعت لجماعت سنفو کتبن. یک کسایی یک چیزایی نوشته بودند با این اسمای یونانی به خیالشون که اینا کسی هستند. یتوهم ان فیها فلسفتن، به گمان این که، یا به توهم ان فیها فلسفتن، به گمان این که توی این کتاب ها فلسفهی وجود دارد. و ما کان فیها شیء منها، در حالی که فلسفه واقعی در این کتاب ها نبود. فقبلها متقدموهم و تبعهم فیها المتأخرون. پیشینانشون اینها را پذیرفتند، یعنی همون معاصرین بنی امیه و اوائل متکلمین. متأخرین هم دنبال روی کردن از اینا. و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامت یونان و خطبائهم و قبول الناس لها. اما فلسفه حقیقی بعد از این که حرفای سبک و بیمایه پخش شده بود، اون وقت فلسفه ظهور پیدا کرد. الا قبل از اون در عالم اسلام اول این حرفای سبک و اینا منتشر شد، بعد فلسفه ظهور پیدا کرد. حالا این حرفم را از مطارحات شیخ اشراقشون نقل کرده. بعید بشه حالا شاهدی پیدا کرد که صرفا به خاطر اینکه اسم یونانی داشتن اینا گول خوردن. اینا بیشتر جنبه به هو شبیه‌تر تا به استدلال، ولی حقیقت اینه که خیلی حرفهای سبک و بیمایه ای را مطرح کردن. حالا نه تنها خودشون رو به این حرفا مشغول کردن، بعد از هزار سال ما هم را باید اینجا مشغول کردن بشیم این حرفا رو مثلا نقل کنیم و وقت خودمون رو صرف اینا کنیم که واقعا خیلی بیجاست. حالا باز خدا رحمت کنه سر و متعلقین را که به همین اندازه اکتفا کردن و دیگه این بحث رو خیلی گسترده نکردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.